اواخر اپیزود قبل که در واقع بخشی از قسمت پنجم پادکست اصلی بود از شخصیتی شنیدیم به نام اولیورا، خانم بسکتبالیستی که به هر شکلی که بود وارد این مسیر سرقت‌های اروپای شرقی شد و چون همچنان بخشی از این اپیزود پنج پادکست اصلی رو داریم و باید ادامهش بدیم، صحبت از اولیورا هم همچنان هست. برای همین میام صحبت‌های چند دقیقه آخر اپیزود قبل رو در رابطه با اولیورا رو یادآوری می‌کنم. بعدم دیگه وصل میشیم و میریم تو دل داستان ببینیم تا کجا میتونیم جلو بریم. خب شنیدیم که اولیورا بعد از ورودش به دنیای خلاف خیلی زود رشد کرد و بعد از یه مدت هم دار و دسته خودش رو اداره می‌کرد. ازدواجی هم داشت که با یکی از پنترها بود. یکی از پنترهایی که توی یونان کار میکرد و اتفاقاً به واسطه همین آقا هم بود که اولیورا با پنترها آشنا شد. همون سالهای اول ازدواج هم از همدیگه جدا شدند و اولیورا باز عاشق مرد دیگری شد. از این شوهر اول وقتی که جدا شد یه پسر به اسم نیکولاس هم داشت. معشوقه دومش بود، اسمش دراگان. تأمین کننده جنس‌هاش هم بود. جنس‌های دزدی از یونان می‌فرستاد برای اولیورا که ایشون هم توی صربستان اینا رو بفروشه. اولیورا عاشق شخصیت این دراگانه شده بود با اینکه ندیده بودش. یه روز رفت یونان که ببینتش. دیدش و عشق در نگاه اول و تو همون شور و حال یه مرتبه به دراگان گفت که آقا منم تو سرقت بعدیتون می‌خوام باهاتون باشم. پلن کردن برای جواهر فروشی، رفتن و زدنش. سرقت موفقیت آمیز بود اما بعدش پلیس موفق شد بگیرتشون. دستگیری کاملا هم تصادفی بود. توی یه دونه ایسبازرسی ماشینشون رو گشتن، ابزار برش سریع گاز اکسیژن یا شاید هم سنگ فرز دراگان رو پیدا میکنن و اینجوری وصل میشن به دزدی. رسانه های عاشق سرقت هم ترکیدن پر از خبر و تیتر و در نتیجه دستگیری اولیورا ختم شد به محاکمش، دادنش دادگاه و توی این دادگاه نقش خودش رو انکار کرد و یک کلام هم اسم کسی رو نیاورد، آدم فروشی نکرد، منتها باز بهش حکم دادن. هم خودش هم دراگان هر یکی رو 6 سال دادند حبس توی جزیره کرت. و جمله های آخر اپیزود قبل گفتم اینها 6 سال حبسشون رو کشیدند اما اصلاحی در کار نبود. فکر کنید 6 سال کامل کشیدن اومدن بیرون و باز دوتایی مارس 2012 بلند شدن برگشتن آتن، همون آتنی که درش دستگیر شده بودن و این بارم باز به هدف سرقت. یه پلن دیگه و بازم بدشانسی آوردن. توی سرقت قبلیشون سری اول دیدیم که واقعا روی بدلاکی گرفتار شدن با ایست بازرسی و این داستانا و الان هم همینجوری شد، انگار که ستاره شون با هم جفت نبود. حالا این بار ببینید چجوری گیر افتادن. اینها رفتن برای جواهر فروشی دیگه، برنامه کردن برای این، نگو که از قضای روزگار زمانی که رسیدن جلو جواهر فروشیه همزمان داشت از مغازه بغلیش سرقت میشد. زنگ زده بودن پلیس بیاد. اولیورا و دراگان تا رفتن تو جواهر فروشی در و پشتشون نبسته بودن که پلیس رسید. پلیس رسید و شیر تو شیری شد، کشید به تیراندازی و قانون پنترا رو هم میدونیم که به کسی آسیب نمیزنن. پس این شلیک های طرف از سمت پلیس بود، چیزی که تو یونان حداقل اون سال دیده نمیشد. دراگان 3 گلوله خورد و رفت تو کما. 10 روز، 20 روز، 30 روز بستری همون حال و روز 40 از دنیا رفت. اولیورا ولی تونست فرار کنه. فرار کرد ولی بازم نمیتونست این کارو ول کنه. حتی با این تبعات سنگین. یه خونه مخفی داشتن، مقر سرقتاشون اونجا بود. برگشت اینجا و پلیس توی همین خونه دستگیرش کرد. کلی هم مدرک بود. ماسک و کلاگیس و اسلحه و مدارک جعلی و هر چیزی که به سرقت ربط داشت. گرفتنش و این بار دادنش زندان معروف آتن، کوریدالوس. این سری زندان رفتن اولیورا خیلی براش خاطره ساز شد. تا مدت‌ها داستان برای تعریف کردن داشت. یه همسلولی هم بود پیشش، اونجا بود که ادعا می‌کرد این طرف می‌گفت که شوهرمو کشتم. زن همسلولی اولیورا میگفت شوهرش رو کشته و بعد این همسر مرحوم رو در قالب یک کیک خورونده به والدین محترم شوهره. یه چیزی شبیه افسانه های یونانی. این حرفا و این فضا بود ولی زیاد روی اولیورا تأثیر خاصی نداشت. برای بیشتر پنترها زندان کار دوره عالی رو میکنه. برای اینکه واقعا احترام داشته باشی باید یه بار زندانه رو رفته باشی. و میگن جریان زندان اینجوریه که عمده خلافکارا فکر میکنن که اونقدری باهوش هستن که نخوان گیر بیافتن. ولی همین مرتبه اولی که از هشتی زندان رد میشن، وارد سلول میشن، تازه اونجا به خودشون میان میبینن چقدر آماتور بودن تا الان. و اون داخل دانشگاهیه برای خودش توی این رسته. تقریبا هیچ پنتری وجود نداره که یه دوره حبس سنگین رو نگذرونده باشه. یه چیزی تو اروپای شرقی هست، یه مسئله، یه اصطلاحیه، میگه اونایی که میگن خلاف خشن میکنن ولی از اون طرف هم میگن تا حالا گیر نیفتادن، یه بخش از این حرفشون دروغه. یا چنین خلافکاری نبودن یا زندانه رو رفتن. میگن این دوتا یعنی همیشه با همه، خصوصا راجع به پلنگ ها، که سرنوشت یه پنتر واقعی همیشه اینجوریه که درآمد بالا و یه شبه، زندان 100% و بعد که میان بیرون دوباره پول ساختن سری و دوباره زندان. اولیورا توی زندان بیشتر اوقات فراغتش و بیکاریش و نقاشی میکشید و فهمیده بود که استعداد خوبی هم داره توی کشیدن. بقیه هم متوجه شده بودن که این دختر یه چیزایی رو میفهمه. اما چیزی که این همسلولی ها متوجه نبودن این بود که نقاشی برای خانوم پلنگ بسکتبالیست فقط یه سرگرمی نیست، بخشی از نقشه فرارش بود. از همون روز اولی که وارد شده بود تو فکر فرار بود. بعد شروع کرد که به نقاشی و اینا، یه مدت که همه دیدن کارش هم بد نیست، رفت روی مخ نگهبانه که اجازه بده من دفتر رئیس رو نقاشی کنم، شاید رئیس خوشش بیاد یه جا به هم کمک کنه. نگهبانه رو قانعش کرد که از دفتر رئیس، جایی که فقط 15 متر با در خروج فاصله داشت، طرح بزنه از این دفتر نقاشی بکشه. ساعتها توی این اتاق میموند، میکشید، پاره میکرد، میکشید، پاک میکرد، منتظر لحظه مناسب. به بیرون هم به همدستا خبر داده بود که یه آپارتمانی شما نزدیک زندان اجاره کنید. حتی تونست اجازه بگیره که وسایل نقاشی رو براش از بیرون بیارن. گفت که اگه اجازه بدید یه چند وسایل بدم از بیرون برام بیارند و پذیرفتن. و روز موعود توی دفتر رئیس زندان بود، با موبایلی که قاچاقی وارد کرده بود سیگنال رو داد، هم دستش وارد شد، وانمود کرد که وسایل نقاشیه رو آورده و فقط توی چند ثانیه همه چیز اتفاق افتاد. نگهبان رو زدند، اولیورا از زندان رفت بیرون، سوار موتورسیکلتی شد که منتظرش بود. بعد از فرار اولیورا رفت همون خونه اجاره‌ایه. اونجا مثل اینکه یه ملاقات داشته، موبایلش رو شارژ میکنه، یکم هم پول بهش میدن و با یکی از همدستاش، یه پسره جوان، راه میافتند سمت کوههای مقدونیه که از اونجا برن سربستان. همین پسره که باهاشه مسیر رو بهش نشون میده. نزدیک به 250 کیلومتر مسیر بود. سلطان هم مثل یه بازی بسکتبال حرفه‌ای مچ دست و پاشو بست و زد به دل کوه. مسیری که احتمالاً هم میدونید برعکسش رو، خیلی از کسایی که زمینی قاچاقی رفتن اروپا ازش رد شدن. خیلی از ایرانی‌ها خصوصاً اون زمانی که سربستان راحت ویزا میداد، به همین شکل خودشونو میرسوندند یونان و بعدم هوایی میرفتن برای مقصدشون. این دیگه از گزارش نبود، طبیعیه. به هر حال مسیر برعکسش و برعکس این مهاجرا رو اولیورا رفت و خودش رو رسوند به هدفش. بعدم که دیگه از مرز رد میشه دیگه راحت با تاکسی میره بلگراد. موضوع که پخش شد باز رسانه های عاشق ریختن وسط. تیتر زدن که پلنگ صورتی ماده از زندان توی زندان ناپدید شد. اون یکی تیتر زد زن عنکبوتی یا یکی دیگه زد آمازون. و هر کدوم از اینها یک اعتبار و افتخار بود برای اولیورا. تبدیل شد به اولین و تنها زنی که تونسته از یکی از زندانهای اروپا فرار کنه. اما مثل هر عضو واقعی یک تیم واقعی این افتخاره رو با همدستاش تقسیم کرد. شروع کرد به گفتن این که من فقط به خاطر این اطرافیانم بود که موفق شدم فرار کنم. میگه بله به موقع نقشه خوبی کشیدم، اما اگر آدمهای اطرافت نباشن، رفیقهایی نداشته باشی که حاضر باشن به خاطرت جون بدن، فرار از زندان معنی نداره. این فراره حالا داستانش اینجوری بود، ولی عجیبترین بخش قصه اولیورا نبود. عجیب این که اولیورا همین چند ماه بعد از فرارش از زندان و بازگشتش به سربستان دوباره برای یه کار دیگه برمیگرده آتن. عجیب نیست کارش؟ رفت آتن و با چند تا از همدستاش این سری سرقت مسلحانه داشتن از یک جواهر فروشی و این بارم دستگیر شد. 4 روز بعد از دزدی گرفتنش. پلیس خونه امن اجاره ایشو پیدا کرد، ریختن داخلش و خودشو به علاوه 35 کیلو طلا رو کشیدن بیرون و این بار به عنوان سازمان دهنده باند محکوم شد. 32 سال براش بریدن. اتهام رو خیلی سنگین براش زدن، 116 فقره سرقت خشن و 3 سرقت مسلحانه. ارزش اموالی که دزدیده بود رو برآورد کردن 500 میلیون دلار. دوباره افتاد زندان و این بار دیگه از وسایل هنری هم خبری نبود. برای همین این بار به جای نقاشی که در دسترسش نبود، استعداد نوشتنش رو تست کرد. شروع کرد به نوشتن خاطراتش. این سری دیگه صحبت از فرار نبود، ولی باز یه حرکتی زد که دست کمی هم از فرار نداشت. چند ماه که اون تو بود با حمایت‌های بیرون و تلاش‌های خودش تجدید نظر براش گذاشتن. جلسه تجدید نظر و در کمال شگفتی تخفیف گرفت تو حکمش. اونم چه تخفیفی. بعد از 5 سال دوباره آزاد شد. ولی با یه فرق که بعد از این آزادی گفتنش که دیگه اجازه نداری برگردی یونان. تاریخ اتمام این حبسش 2017 هست و بعد از این میگه که دیگه میخوام زندگیمو عوض کنم، نمیخوام توی این دنیا باشم. حبسامو رفتم دیگه، چیزی به کسی بدهکار نیستم، هیچ کشوری دیگه دنبالم نیست، میخوام زندگی کنم. ولی خب بیرون اومدن از دنیای خلافم به این راحتی ها نیست. البته که اولیورا هم میدونه، چون اینها چنین جنایتکارهایی به پول و لایف استایل اون دوران عادت کردن، نمیتونن زندگی عادی داشته باشن مگه اینکه باز بتونن پول خوب در بیارن. و اولیورا توی این مسیر هم راهشو پیدا کرد. توی 3 تخصصش هم موفق شد. اول بسکتبال بود، بعد رفت سرقت و الان این سری اینفلوئنسر شد. داستان گذشتهشو تبدیل کرد به بیزینس جدیدش. الان سخنرانی میکنه، تو یوتیوب چقدر فالوور داره، ستاره شده. و اون دفترچه بود که توی زندان آخرش مینوشت داخل این دفترچه، اینو کردش کتاب آی پینک پنتر داد. بعد باز داد من پلنگ صورتی 2 و من پلنگ صورتی 3. این کتاب ها توی بالکان فروش خوبی داشتن، ازش استقبال شد و حتی همین الان هم یک سریال تلویزیونی بر اساس همین ماجرا توی سربستان در حال ساخته. محدود به اولیورا نیست، در رابطه با کل گروهه و شایدم تا الان تمام شده باشه ساختش، نمیدونم. بعدش هم نمیاد که کلن این گروهه، بعدشون نمیاد به هالیوودم راه پیدا کنن. و اولیورا اینقدر خودشو برنده میدونه که میگه که لایق این هستم که داستانم رو فیلم و سریال کنن. اما اگر بخواد چنین بشه باید خیلی فیلم‌های زیادی ساخته شه، چرا که این داستان فرار رو مجدداً رو پای ایستادن و ادامه دادن درسته که اولیورا رو خیلی محبوب کرد، اما خب تنها منحصر به خودش نیست. میگن زندان بخش ضروری آموزش هر پنتره. بله، اما نگه داشتن اینها یه سری محدودیت‌هایی داره. تا جایی که خودشون همکاری کنن امکان نگه داشتنشون هست، خیلی ها هستن که بعد از یه مدت فرار میکنن. حالا چند تا از این فرارها رو مثال میزنم. دقیقا مثل قصه سرقتشون هم هست. چندان بین این دو موضوع فرار و سرقت تفاوتی قائل نیستن. از نظرشون توی هر دوش با امنیت شدید و نگهبان مسلح سر و کار دارن و هر جفتش هم برنامه ریزی دقیق و ابتکار عمل میخواد. Today, two vehicles crashed through the perimeter, pushed through layers of barbed wire, got ladders up over the last of the wire so their guy could climb over to them. And so the Pink Panther gang strikes again. The trucks barreling through the gates, the ladders thrown over the wall, the prison yard paralyzed by gunfire. But if you take a closer look at the actual operation, much of it starts to seem like a spectacle designed to draw the attention of the media. 2009 یک پنتر اهل بوسنی یه دزدی میکنه توی سوئیس و میگیرنش. میخوام چند تا فرار براتون مثال بزنم. اینو 6 سال بهش حبس میدن. 6 سال میدنش زندان. بعد 2013 که میشه هم دستاش از زندان میکشنش بیرون. گزارشگر ABC نیوز میگه که امروز دو تا خودرو از حصار زندان عبور کردند. اونها موانع و سیم‌های خاردار رو نابود کردند، نردبوناشون رو انداختن داخل و زندانی تونست فرار کنه. فرارم جزئی از بیزینسشون لعنتی‌ها. البته واقعیت اینه که بیشتر این فرارها بیشتر از اون که برای آزادی باشه برای ساخت افسانه پلنگ هاست. چون توی همین مثاله ببینید طرف 6 سال بهش دادن 4 سالشو کشیده بعد همین 2 سال دیگه مونده این کارو میکنه. انگیزه بیشتر نمایش و تبلیغات بود تا ضرورت. یا مثلا اون یکی دراگانه بود، شوهر اولیورا نها، اونی که موقع خرید بلیت قطار پلیس فرانسه گرفتش. این خیلی قولی بود برا خودش، هیکلی 2 متر قد و بدن ماهیچه‌ای. یکی از مامورا میگه که برام خبر آوردن وقتی که گرفتیمش که این دراگانه تو زندان داره روزی 2000 تا شنا میزنه. وقت میکرده واقعا دیگه راست و دروغش گردن طرف. آره میگه که اینو به هم گفتند و منم گفتم که محاله سیستم زندان بتونه چنین کسی رو بلند مدت نگهش داره. میگه گفتم حتما در میره. و همینم شد، اینجوری شد داستانش که همین یک هفته بود اومده بود تو 16 اکتبر 2005 میاد توی محوطه زندان که طبق روزای گذشته تمرین روزانش رو انجام بده. همزمان دو تا از پنترا با یه ون بیرون دیوار زندان پشت دیوار ایستاده بودن. سر تایم نردبون رو انداختن به دیوار، با سیمچین اومدن بالا از رو دیوار کلاشو بستن به سمت نگهبانا. بعد نردبون رو انداختن تو حیاط و دراگان ازش اومد بالا. ستایی پریدن تو ون و در رفتن. تصور عمومی اینه که این مستقیم برگشته سربستان و همونجا هم راحت داره زندگی میکنه و از دسترس پلیس فرانسه هم کیلومترها به دوره. باز یکی دیگه از کسایی که نگه داشتنش توی زندان سخت بود، رفیق خودمونه میلان لوپویا. توی قسمت قبل اگر خاطرتون باشه اینجوری شد که میلان بعد از سرقت وافیمال اومده بود نایت کلاب زده بود تو بلگراد، وضعیتش هم خوب بود و یکی از شبایی که توی کلاب مهمونی گرفته بود خودش حضورش رو کنسل کرد چون قرار بود یه سرقت داشته باشه. بهش پیشنهاد کار شده بود و رفت مقصد و در نهایت یه کاراگاه دنبالش کرد. توی لابی هتل کاراگاه و میلان چشم تو چشم شدن. میلان فرار کرد، پشت یه بوته مخفی شد و اونجا در نهایت گرفتنش. اینجا که داشتم اینو تعریف میکردم گفتم گرفتنش، اما اولین باری نبود که دستگیر شده بود. قبلن هم زندان رفته بود ولی تونسته بود فرار کنه. اولین باری که میلان لوپویا تحت تعقیب قرار گرفت سر اون ماجرای سرقت لیختنشتاین بود، زمانی که تازه با ملادن و بویانا هم تیمی شده بود. و در واقع لیختنشتاین 2006 میدونیم که اولین کار مشترک رسمیشون بود. سر این ماجرای سرقت لیختنشتاین سوتی داده بودن و وقتی داشتن برمیگشتن پلیس سوئیس همون لب مرز سر اثر انگشت میگیرن میلانو. اینجا که پلیس سوئیس گرفتش، خب طبق قانون استرداد برش گردوندن لیختنشتاین و اونجا هم دادنش تنها زندان کشور. اینجوری زندانی شد برای اولین بار. یه زندان ریزمیزه هم هست، دادنش اینجا که وقت محاکمش برسه. اما خب آقا هم که قصد موندن نداشت. از اون طرف هم که اینجوری که این کشور 40,000 نفره کلن یه دونه زندان کوچولو داره. پلیسشون هم بیشتر با جرایم مالی و مالیاتی سر و کار داره. البته میلان هم یه جورایی مالیاتی محسوب میشه. آره، جنایتکار سطح 1 معمولا اینجا نگه نمیدارن، اگر هم داشته باشن میدنشون زندانای اتریش، میدن اونجا براشون نگه میدارن. میلان میدونست که این زندانی که الان اومده داخلش بیمارستان درش نیست. یه روز صبح توی سالن ورزش زندان دستشو با وزنه شکست. 2 پلیس بردنش بیمارستان محلی و اونجا 2 مرد مسلح با کلاش وارد شدند و آزادش کردند. و دقیقاً چند ماه بعد از این آزادی بود که مردمان جهان دیدن که چجوری با 2 دیگه با 2 آودی از درای شیشه‌ای وافیمال رفتن داخل. فرار میلان از زندان لیختنشتاین خیلی نقطه تلخی بود برای پلیس و اینا، اما خب اینها دوباره زندانی شدنش رو، قانون دوباره زندانی شدن میلان رو دید. همین سال 2010 که دوباره دستگیر شد سر این جرم آخریه، همین که از پشت بوته ها کشیدنش بیرون. این بار ولی خب با دقت بیشتری تحت نظر بود دیگه، نتونست فرار کنه. اینکه مرتبه آخر اومده بود توی سوئیس، اومده بود یک شهر مرزی سوئیس، اول میخواست بره که چشم بندازه بره محل بازدید کنه از محل سرقت، یعنی سرقت انجام نشده بود. در واقع به خاطر نقشش توی سرقت لیختنشتاین بود که بهش زندان دادن. 9 بهش دادن، همون حکمی که ازش فرار کرده بود و باز بهش دادن و این بار محکومیتشو کامل گذروند. ارادتمند دومان هستم و شما کیاس رو میشنوید. تا اینجا چیزی که شنیدید 5 بود و از اینجا میخوام بخشی از اپیزود 6 پادکست اصلی رو هم باز تقدیمتون کنم. 1-2 دیگه شروع میکنیم. در این 1-2 بگم یه چیزایی رو که کیاس رو، یکی از موارد اینه که کیاس رو زین پس میتونید در اپل پادکست هم بشنوید. چیز دیگر در رابطه با این سریال، موضوع بعدی. ببینید این سریال داستان پلنگ‌های صورتی از خیلی از نظرها، از خیلی از زوایا با یک داستان جنایی ساده تفاوت داره. اولیش این که با اینکه شما دارید این کل سریال رو در قالب یک روایت تک نفره میشنوید از مخلص، اما این کار یک پروژه تحقیقی بسیار بزرگ است. یک مستند در واقع که در ساختش خیلی از خبرنگارا و گزارشگرهای بزرگی نقش داشتن و چنین کاری درش امکان جابجا کردن یک رشته اطلاعات و یا برای هیجان دادن به کار دست بردن در مکالمات نیست، چیزی که توی سایر روایت‌ها امکانش وجود داره. نه اینکه اصل موضوع رو تغییر بدن، اما بهش هیجان میدن. این چنین کارهایی که میدونید به همون نسبت که اجراش و گردآوریش سخته برای تهیه کنندگان اصلی، به همون میزان ارزش تحقیقی زیادی داره. یعنی میشه خیلی راحت‌تر گزارش‌های ساده رو کار کرد، حتی گاهی با هیجان بیشتر و طرفدار بیشتر. اما اگر بین این دوتا تیپ کار یکیش توی ذهن باقی بمونه و به دیدمون کمک کنه و اطلاعاتمون رو ببره بالا و خود اون مدت هم سرگرم بشیم، این چنین روایت های تحقیقی هستند. دوست داشتم اینو تکرارش کنم، با اینکه یقین دارم عمده ای از شما به این موضوع آگاهید، اما برای دوستانی که شاید فکر کنن جایی از کار هیجان افت میکنه، گفتم توضیحی باشه که با چنین روایت های بیشتر آشناشن. و مورد آخر رو هم بگم و بریم سراغ کارمون. موضوع آخر این که دوستان، این روزها کیاس در حال گسترش هست که همکاری، مراقبت و حمایت شما رو میطلبه. اقداماتی برای سایت و ویدیو و اینها داره میشه که خب کمک های شما به این رشد و سرعت اجرا کمک مستقیم میکنه. اگر قصد حمایت از کیاس رو داشتید، چه از ایران و چه اگر در خارج از ایران هستید، لطفاً از لینک هامی باش که در توضیحات کانال هست استفاده کنید. هم درگاه ریالی و هم درگاه ارزی داره. دمتون گرم. بریم سراغ ادامه داستان با ورود به قسمت ششم متن. چیزی که میشنوید اپیزود 104 کیاس با عنوان قسمت پنجم سریال پلنگ های صورتی هست. رئیس کیه منتشر شده در آذر ماه 404.
My name is Punch Stanimirovich. I'm the highest and youngest ranking member of the Pink Panthers. I'm the first American Pink Panther.
They call me Punch, by the way, for the punch safe. There's a safe that I could open in like 15, 16 seconds. If you ever let me demonstrate it, I will.
این آقای پانچ استانیمریویچ که صداشو شنیدید، به گفته خودش بالاترین رده و جوانترین عضو پینک پنتر هاست. اسمش هم پانچه، بهش میگن پانچ چون میگن که گاف صندوق رو تو 15-16 ثانیه باز میکنه. این عضو یکم هم با بقیه اعضا متفاوته، هم قصهش هم حالش. پانچ استانیمریویچ نیویورک به دنیا اومد، 1971 اونجا به دنیا میاد. پدر و مادرش هر دو سربهای مهاجرت کرده به آمریکا هستند. همین یک سال قبل از تولد پانچ هم این پدر و مادر نمونه بعد از سرقت از یه موزه توی میامی دستگیر میشن. 1.5 میلیون دلار اثر هنری و نقره برده بودند. بعد از گرفتنشون معلوم میشه که این زوجه مدتی بوده که زیر نظر پلیس بودن. قبلن از منطقه الماس منهتن دزدی کرده بودن و از همونجا زیر رادار پلیس بودن. حالا ببین این پانچه، این پسر، یکی از دلایلی که خودشو بالاتر از بقیه اعضای باند میبینه همینه که از بچگی شاهد رفت و آمد چنین سارقانی به خونهشون بوده. یعنی توی دل همین دنیای جنایت چشم به جهان گشوده. سر اون سرقتم که باباشو میگیرن، خب این پدر هم به صورت بالقوه یک پلنگ بوده، از زندان فرار میکنه. میگم بالقوه چون اون زمان هنوز این بانده وجود نداشته. میخوام از روایت شکلگیری و ماهیت این گروه بگم که کلی شاخه میخوره به موضوعات جالب دیگه. خلاصه این پدر پانچ وقتی از زندان میاد بیرون کار و کاسبی های مختلفی راه میندازه. بسیاری از هموطنهای مهاجرش رو استخدام میکنه، بهشون کار میده. برای پانچ هم این اعضا، این سارق ها مثل خانوادش بودن. کل دوران بچگی و نوجوانیش رو با سارقای حرفه‌ای و باهوشی که از سر تا سر بالکان اومده بودن با اینها در تماس بود و ما بخش عمده ای از اطلاعاتمون رو از همین پانچه داریم. باباش 50-60 تا نیروی اینچنینی داشته. این مهاجرها به اسم کار توی ساخت و ساز می اومدن آمریکا، اما خب وضعیت مالی خوبی نداشتن. میخواستن خودشون رو سیر کنن به اصطلاح خودشون. می اومدن اینجا یه مدتی برای استانیمریویچ بزرگ کار میکردن و بارشون رو میبستن. و گفته میشه که این مردهایی که این کسایی که از این طریق در اواسط دهه 80 میلادی با پول و مهارت جدید از آمریکا برگشتن بالکان، رفتند و گروه پینک پنترها رو راه اندازی کردن. به جز این البته نظرهای دیگه هم وجود داره در رابطه با منشأ پنترها. میگن که اینها به دهه های 70 و 80 یوگوسلاوی برمیگردن، دورانی که همچنان اونجا کمونیسم حکم فرماست و سرویس های مخفی نظام می اومده به چنین افرادی کمک می کرده، به همین خلافکارا. می بردتشون خارج از یوگوسلاوی، براشون آپارتمان و امکانات زندگی جفت و جور می کردن. بعد می گفتن که دیگه از اینجا به بعد خودتون زندگیتون رو کنید، با دزدی گذران کنید. این روایت معتبری هم هست نسبتاً، که این سرویس های مخفی کمونیسم بود که از اینها محافظت می کرد. بهشون مدارک و گذرنامه های جعلی می داد که راحت بتونن خارج از کشور با یک هویت دیگری زندگی کنن. خیلی هم راحت اجازه داشتن هر موقع خواستن برگردن سربستان و کسی هم براشون مزاحمتی نداشته باشه. قطعاً که این سوال براتون پیش اومده که چرا سرویس مخفی یوگوسلاوی باید به چنین گروهی از جنایتکارا کمک کنه، بفرستتشون غرب. همین که جلوی اسم کمونیسم حرف از غرب میاد، نیمی از پاسخ انگار داده شده. داستان اینه که این یک معامله دو طرفه بود، هم برای امنیتی‌ها سود داشت و هم برای دزدا. به این آدما کمک می‌کردن تو دل غرب، البته من میگم غرب، شما بشنو دشمن، توی دل اونها مخفیشون می‌کردن و در عوض هر وقت این سرویس‌های مخفی به خدمات این آدما نیاز داشتن میتونستن ازشون استفاده کنن. مثلا وقتی میخواستن یک کسی رو بکشن، معامله این بود که ما تو رو استخدام میکنیم، به خروجت کمک میکنیم، برات جا جور میکنیم، اما به جاش تو باید برامون یه کاری انجام بدی، که این کارم معمولا قتل بود. و این دقیقا همون رویه‌ای بود که توی یوگوسلاوی کمونیستی جریان داشت. جنایتکارای یوگوسلاوی که توی غرب فعالیت می‌کردن، در واقع دارایی‌های نیمه وقت سرویس‌های امنیتی بودن. کارهای کثیف و غیر رسمی رو اینجا انجام می‌دادن و در عوض حمایت و محافظت می‌گرفتن. این خیلی موضوع مهمی هست و این کار تحقیقی که شده بسیار در این مورد، مخصوصاً توی این تیکه، بسیار ارزشمنده. خلاصه اینجوری. اما بعد از فروپاشی یوگوسلاوی توی دهه 90، وقتی که اینها حامیان دولتیشون رو از دست میدن، برمیگردن صربستان. وقتی که توی دولت حامی داشتن توی کشورهای اروپایی غرب بودن، بعدش برمیگردن صربستان. اینا که برمیگردن، بیشتر از همه برمیگردن به دو تا شهری که بیشترشون اهل همونجا بودن، یعنی شهرهای نیش و اوژیتسه. اولین محل تجمع کسایی که قرار بود گروه بسیار بزرگتر و مهمتری رو تشکیل بدن. این نسل اول خلافکارای خارج از کشور تحت حمایت کمونیسم افتادن دنبال جذب نیروهای جوانتر و چنین کسایی رو تو بارهای محلی و باشگاه‌های ورزشی پیدا می‌کردن، چون میدونستن اون تیپ آدمایی که میخوان و میشه اینجاها پیدا کرد، میدونستن دنبال چی هستن. و حالا این نسل جدید جوانایی بودن که عمدتاً توی دهه 20 زندگیشون بودن و دوران جنگ‌های بالکان و سختی‌های بعد از اون رو دیده بودن، درش بزرگ شده بودن، کسایی مثل ملادن و بویانا و میلان. و یکی از چیزای خیلی جالبی که در مورد اینها گفته میشه میدونید چیه؟ اینه که این خلافکارا توی باشگاه فوتبال نیش دور هم جمع می شدن. اونجا سازماندهی می شدن. فن فوتبال و سایر ورزش های شهر بودن. بهشون اولترا هم گفته می شه، هوادارای افراطی. عمده وقتشون رو تو بارها و کافه ها می گذروندند و بازی های تیمشون رو می دیدن. به صورت کلی اعضای فنکلاب بودن. خودشون هم آدم های همه متعصبی بودن. و فقط موضوعشونم تشویق تیم نبود. اشتباه نکنید، اینها بازی نبود، شبکه‌های واقعی خلاف بودن.
One of the things you hear again and again is they met and were organized in the football clubs, the soccer clubs in Niche.
Really? They played soccer together?
Well, yeah. They don't seem like soccer playing types. These are fan clubs. Sometimes they're called the ultras because they're such ultra fans.
توی این باشگاه‌های ورزشی بخش‌های زیادی از این خلافکارا رسیدن به همدیگه. هر کدوم هر جایی بودن، اینجاها به همدیگه وصل می‌شدن و سازماندهی می‌شدن. یک روایت دیگر و جامع از اینکه اینها از کجا اومدن اینه که پنترها بخشیشون حداقل از دل یک گروه شبه نظامی به اسم ببرهای آرکان بیرون اومدن. گروهی که اینها به باشگاه هوادارای تیم ستاره سرخ بلگراد وصل بودن. رهبرشون هم یه مرد عصبی خشن به اسم آرکان بود. صحبت این ببرهای آرکان ورای جرایم خیابانی بود. اینا کسایی بودن که تو بوسنی و کرواسی مستقیم مرتکب جنایات جنگی شده بودن. قتل و تجاوز و شکنجه. واقعا اینا دیگه خیلی خطرناک بودن. و این باشگاه های فوتبال توی انواع فعالیت های جنایتکارانه دخیل بودن. قاچاق مواد مخدر، سرقت، گاهی قتل. و اینجوریه که گفته میشه باشگاه های فوتبال منشأ پنترهاست. از این موضوع ریشه و منشأشون که بگذریم، یک سوال مهمتری که به وجود میاد در رابطه با الانشون اینه که اینها به شکل یک سازمان چجوری عمل میکنن؟ ساختارشون چه شکلیه؟ سلسله مراتبشون چجوری کار میکنه؟ و مهمتر از همه اینها کی رئیسه؟ و برای جواب دادن به این موضوع 3 نظریه وجود داره که از نظرم یکی از یکی دیگرش جالب تره. اولین نظریه میگه که این سازمان پنترها در واقع مثل یک فرانچایز عمل میکنه، درست مثل القاعده. همونطوری که میدونید القاعده هسته مرکزی نداره، یه فرانچایزه، امتیازه. آدمایی که رادیکال میشن میگن که اسم این گروه رو میگیرن، شاید مثلا با هم هماهنگ باشن شاید نه، ولی همشون ادعا میکنن که القاعده هستن. همین موضوع درباره پنترها هم صدق میکنه. سرقت ها توسط تیمای مختلف انجام میشه اما همشون زیر یک اسمن. در واقع این اسم یک امتیازه. افراد مختلف کارا رو به یه سبک خاصی انجام میدن، هیجانی و سینمایی، و خودشونو پنتر معرفی میکنن، مثل یه برند. این توصیف پنترها به عنوان فرانچایز البته با گفته های خودشون هم هماهنگه. در معدود مواقعی که اعضای این گروه صحبت کردن میشه این تأیید رو درش دید. یه فیلمسازی هست، هاوانا مارکینگ، توی یک مستندی داره به اسم اسمشن گرب 2013 ساختتش، با اعضای پنترها مصاحبه کرده. یکیشون هست به اسم مایک، یکی از اینایی که باهاش مصاحبه شده، و میاد این ماهیت بسیار تقسیم شده کارشون رو توضیح میده. میگه که من بج نشان یا کارت شناسایی ندارم که روش زده باشه پینک پنتر. سن چنین چیزی نیست. ما یه شبکه هستیم از یک سری تیم که با هم دیگه هم کار میکنیم گاهی. شاید هم اصلا کار نکنیم، ولی هر کس وظیفه خاص خودشو داره و هیچ وقت هم نمیدونی جایگاه تو سلسله مراتب کجاست، چون هیچ وقت رئیسی رو نمیبینی. خود اون پانچه بود آمریکاییه، یک قدم هم از این حرف جلوتر میره. میگه حتی بیشتر آدمایی که تو پینک پنترها هستن خودشون هم نمیدونن که عضو این گروه محسوب میشن. طبق این نظریه اینجوری میشه که پنترها شبکه‌ای از تیم‌های جداگانه اند که مستقل کار میکنن. شاید به یک رئیس بزرگم وصل باشن، ولی ممکنه یه نفر یکی از اعضای گروه هرگز نبینتش. در مقابل این ایده، در مقابل ایده اول و در قالب ایده دوم، این پلیس و نهادهای امنیتیه که یک تصویر ارائه میده. روایت دوم رو اینها تشکیل میدن و مرتباً درباره سازماندهی صحبت میکنن. چه مردان قانون و حتی چه رسانه ها جوری صحبت میکنن انگار که پنترها یک تشکیلات واحد هستن. البته توی این روایتی که پلیس داره ارائه میده نمیتونی بگی که خیلی هم بی‌غرضه. نمایش دادن پنترها به این شکل، به شکل سازمان سازماندهی شده برای پلیس خیلی مفیده. هر چه جنایتکارها بزرگتر و ترسناکتر باشن، دستگیریشون هم افتخار بیشتری داره. نمونش همین پلیس دبی که سرقت وافی مال اومد از یک رسوایی تبدیل کرد به یک نقطه غرور ملی. 2013 مقامات دبی اومدن اون خودروی نیسان آبی بود که این دختره اجارش کرده بود، بویانا، که پنترها توی فرار ازش استفاده کردن. مقامات دبی این نیسانه رو خریدنش، بعد اومدن همراه با کلی از جواهرات تقلبی گذاشتنش توی موزه پلیس و برای مردم به نمایش گذاشتن. و رئیس پلیس دبی توی این نمایشه وقتی که افتتاح شد گفت که اینجا اولین بار بود که این بانده توی دبی اولین بار بود که بعد از 20 سال که سرقت می‌کردند اینجا گیر افتادن. گفت که قبل از فرار با جواهرات اینها در تور پلیس افتادن. یک نمایش تبلیغاتی عالی و این خیلی از این جزئیات اغراق‌آمیز بود یا بهتره بگیم که دروغ بود. پلیس دبی آخه اینجوریه میگه که تقریبا هیچ چیزی از دبی بیرون برده نشده، هیچ جواهری. اما منابع معتبر دیگه میگن نه اینجوری نیست، چیزی برده شده و تنها مدرک و نشونه محکم که آیا چیزی برده شده یا نه تغییر سبک زندگی پنترهاست که بعد از بازگشتشون از دبی کل زندگیشون زیر و رو شد. به جز استفاده تبلیغاتی این سیاستمدارها و ابزارهای دولتی و امنیتی، عده دیگه هم هستن که ازشون استفاده میکنن. رسانه ها. در واقع شیفتگی رسانه ها که دیگه به اون حدیه که هر وقت هر سرقت بزرگی اتفاق بیفته نسبتش میدن به پنترها. 2016 کیم کارداشیان توی هتلش توی پاریس اومدن و ازش سرقت کردن. بستنش و اومدن ازش دزدی کردن، میلیون ها دلار جواهر ازش زدن و در رفتن و رسانه ها گفتن که خیلی زود، گفتن اینا کار پنتر هاست. گفتن سرعت برق‌آسای حمله به هتل کیم کارداشیان نشانه پنتر هاست. بله که کار این هاست، این باند صدها عضو داره که توی سراسر قاره پخش هستن. اینها اینقدر، این رسانه ها میگفتن که اینها اینقدر ارتباطات گسترده‌ای دارن که وقتی یکی مثل کیم کارداشیان میاد بهشون خبر داده میشه. ولی واقعیت این که این پرونده اصلا مربوط به پنترها نبود. مشخص شد که این خانم قربانی گروه گانگسترهای پدر بزرگ بود. یه دسته ای هستن از دوستهای سنبالا به رهبری یک مرد 67 ساله فرانسوی الجزایری که البته همشون هم سر این ماجرا در نهایت گرفتار شدن، ولی حتی هنوزم با اینکه مسئول این اتفاق این گروه اعضاش حتی محاکمه هم شدن، ولی اگر الان توی اینترنت بزنید اسم این سرقت رو بزنید میبینید که اسم پینک پنترها همچنان به این داستان چسبیده.
The lightning speed of the raid on Kim Kardashian's hotel is a hallmark of the Pink Panthers. The Pink Panthers have hundreds of members, mainly from Eastern Europe, and they're spread across the continent. They are said to have extensive contacts who tip them off when a vulnerable target like Kim Kardashian has checked in.
اون کسایی که گروه‌ها یا افراد خلافکار رو خیلی بزرگ نشون میدن میتونن یه دلیل واضح دیگری هم داشته باشن. ساختن روایت هایی که ریشه در واقعیت نداره اونجایی میتونه برای گویندش مفید باشه که اینجوری برسونه بگه که بله این موضوع پیچیده است اما من میفهممش، مشکل رو میشناسیم، راه مقابله باهاش هم بلدیم. خصوصا برای پلیسا، اصلا از عمده دلایلی که گاهی میبینیم تو این پرونده های جنایی که همینجا میشنویم برخی از پلیس ها در برابر فهمیدن مقاومت میکنن همینه دیگه. یه روایتی رو خودشون میسازن، بعد دیگه حتی اگر موضوع اصلی هم رو بشه اینها حاضر نیستن از حرفشون بیان پایین. ضمن این که اگرم اینجوری نگن چی بگن؟ پلیس بگه ما نمیدونیم خلافکار کیه و نمیدونیم باید چجوری باهاش مقابله کنیم. اگر سازمان جنایتکاری وجود نداشته باشه ازشون بعد پرسیده نمیشه پس چرا این همه وقت و انرژی دارید صرف نابود کردنشون میکنید. خصوصا افرادی که قدرت زیادی دارن با بزرگ کردن دشمن سود زیادی میبرن. حواسمون هست که این سازمان یک نهاد سیاسی محسوب میشه، بین المللی هست و هر کدوم از اعضا دنبال یه چیزی هستن. مثلا رون نوبل آمریکایی دنبال چی بود؟ واقعیت این که دنبال پول بود. آقای بازرس کل جاه طلبیای بزرگی برای سازمان داشت و این رویاهاش پول می‌خواست. بودجه ای که از کشورهای عضو باید می‌اومد. با این توصیف که بله دنیا خیلی شیر تو شیره و سازمان هم مأموریت عظیم و اهداف گسترده‌ای داره، پس باید منابع مالی بیشتری جذب کنه تا توان مقابله با این جرایمو داشته باشه به هر حال. و جالبه بدونید که امارات که برای حل پرونده سرقت وافی مال شدیداً به کمک اینترپل نیاز داشت بعدش تبدیل شد به یکی از بزرگترین اهدا کنندگان به این سازمان و یادمون هست که اون دوران که اون سرقت اتفاق افتاد اصلا موضوع سرقت دغدغه اینترپل نبود. اولویتاشون خلافای بزرگ مثل قاچاق انسان و مواد و قتل و اینها بود. اما کاملا برخلاف روال همیشه شون با پول امارات اومدن و همزمان رو پروژه پینک پنتر هم کار کردن. بعد دیدن که خب اینها این گروهه داره کلی اروپا رو آزار میده و بیزینس خیلی از ثروتمندها رو داره تحت تأثیر قرار میده، خصوصا توی کشورهای ثروتمندی که گردشگری و خریدای لاکچری بخش اساسیشون بود. ممکن بود که با گسترش این سرقت‌ها بازارشون افت کنه. بنابراین میشه با همین حرف پول زیادی رو جذب سازمان کرد و رون نوبل هم دقیقا همین کارو کرد. در صورتی که تا قبلش روال کار این سازمان اینجوری بود که اگر ما دو تا خلافکار داشته باشیم که یکیش دزد باشه یکیش قاتل، ما حتما میریم دنبال قاتله، چون در نهایت اون دزدی ها رو بیمه پوشش میداد. کسی بعد از دزدی اونچنان گرفتار نمیشد که بخواد اسم منطقه خراب شه. ولی بعد که وافیمال اتفاق افتاد و پای اماراتیا به قصه باز شد، جریان پول همه چیز رو عوض کرد. برای اینکه بتونن آبروشون رو حفظ کنن با پول مسیر اینترپول رو عوض کردن. و بعد از این موضوع اینجای کار اینترپول برای تایید این رفتارش خب یک تغییر رویکرد بزرگ داشته. برای تایید این رفتارش اومد یه کاری کرد، دشمن رو بزرگتر از اون چیزی که بود نشون داد. ولی خب این موضوع که این کارو کردن درسته از این طرف سودش و این سازمان برد، اما همه چیز به اینجا ختم نمی شد. درسته که دنیا حرف اینترپولو پذیرفت که بله دشمن خیلی بزرگه، اما مشکل اینجاست که به چه قیمتی؟ با بد کردن و منفی نشون دادن منشأ پنترها یک منطقه بالکان رو بردن زیر سوال. وقتی که اینها بیش از حد سازمان یافته و یا گسترده معرفی شدن، در نتیجهش یک کلیشه رو توی ذهن سربها تقویت کردن. کلیشه‌ای که درش سربها خودشون رو سنگر اروپا میدونن و خود این سربها که میدونن که سطح جنایتاشون چقدره. بعد وقتی میبینن اینقدر دارن رسواشون میکنن، اون کلیشه غرب ستیزی باز زنده میشه. اینجوری که اینا رو ببین، ما دروازه اروپاییم، این ماییم که همه بلاهای اروپا اول سرمون میاد، بعد میان ما رو به عنوان شرور معرفی میکنن. و ما هم کم نشنیدیم که از سربستان به عنوان دروازه شرق و غرب محل عبور قاچاقچیا و دزدا یاد میشه. توی دنیا این موضوع زیاد تکرار میشه که بله اینجا جاییه که جنایتکاران درش خیلی رشد میکنن و توی فیلم هم زیاد دیده میشه که اون آدمی که بدترین ذاتو داره سربه، کسایی که اکثرا خونریز و خشن هستن و ذاتن جنگ طلبن. راستشو بخواید توی بالکان هم دیگه خود مردمانش داره از این کلیشه خوششون میاد، ازش دارن لذت میبرن، حتی انگار یه بخشی از غرور ملیشون داره میشه، هرچند که بیمارگونه. یه مدتیه که توی رسانه‌های محلی سربستان وقتی که مثلا یه داستانی از خلافای سربهای توی لندن منتشر میشه، اینجوری القا میشه که آره بچه‌های ما اونجا موفق شدن فلان کارو کنن، حتی اگر جنایت باشه. و البته که توی این زمینه پنترها درخشان ترین و موفق ترین نمونه اند.
On the one hand, they're described as a kind of franchise. Or they're the highly organized criminal gang that law enforcement describes and that the media likes to report on, like a cartel, but with more style and less bloodshed. But there is at least one other possibility, a third option that's specific to the Balkan states of the former Yugoslavia.
همون جوری که شنیدیم درباره سازماندهی پنترها چند تا دیدگاه وجود داره. یکیش که به عنوان فرانچایزه که اینها جدا کار میکنن. یکی هم نظر پلیس و رسانه است که میگن اینا خیلی سازمان یافتن مثل کارتلا هستن و اما یک روایت سومی هم هست، مخصوص به کشورهای بالکان هم هست. این نظریه اینجوری قصهش که پیش نیاز شنیداری میخواد باید یه توضیحاتی بدم. ببینید، یک تفاوت بزرگی بین جنایت سازمانیافته بالکان و کشورهای غربی هست که خیلی به چشم میاد. وقتی درباره فساد صحبت میکنیم، گروه های بالکان دنبال پیدا کردن نقطه ضعف پلیس یا پیدا کردن مأمور فاسد برای رشوه دادن نیستن، مثل نمونه‌ای که تو کشورهای غربی میبینیم. اگر پرونده های فسادی که کشف شده توی بالکان رو بهش نگاه کنی، میبینی که باندهای اینجا از همون اول خودشون با بالاترین مقامات ارتباط داشتن، همیشه وصله به وزیر کشور و نخست وزیرا و رئیس جمهورا بودن و این روند دهه ها ادامه داشته. عملاً در بالاترین سطح دولت یه توافق با گروه های جنایتکار شکل گرفته. دولت از اینها حمایت میکنه، امنیتشون رو تأمین میکنه، اونا هم قاچاقشون رو ادامه میدن و در عوض میان و سودشون رو با دولت تقسیم میکنن. حتی یه اسمم داره، بهش میگن صندوق سیاه. و این همکاریه هم فقط در این که دولت بفهمه ولی چشم پوشی کنه نیستا. نه، خیلی شفافه. بالاترین سطوح دولت به جنایتکارا قول حفاظت میدن و در عوض از درآمدشون سهم میگیرن. بیشتر شبیه شریک هستن تا هر چیز دیگه. جنایت سازمانیافته بالکان در واقع نوعی سرمایه گذاری مشترک بین دولت و باندای خلافه و پینک پنترایی که اون اول به عنوان دارایی نیمه وقت پلیس مخفی یوگوسلاوی شروع به کار کردن، شاید این رابطهشون رو هیچ وقت واقعا قطع نکرده باشن. و این رابطه واقعا برای خلافکارا خوبه، ولی از اون طرف هم برای دولت هم خیلی خوبه. برای اونا هم یه موقعیت خاصی رو به وجود میاره. شما وقتی به عنوان دولت خلافکار آموزش دیده این طرف و اون طرف داشته باشی، میتونی تقریبا هر کاری رو ازشون بخوای، خصوصا قتل. چرا که سناریوی قتل و سرقت که زیاد با هم تفاوتی نداره. همه ی مسیر مثل همه، فقط اون نقطه پایانیشون فرق داره. و حالا با این دید، این ایده که پنترها از حمایت و حفاظت دولت سربستان برخوردارند در ازای انجام کارهای کثیف، این تیم کاملا متفاوت میشه با اون تصویری که خودشون میسازن یا اون روایت هیجان زده رسانه ها. اینجوری، اگر واقعا اینجوری باشه، این معادله خیلی شومتر از این حرفا میشه و یه جورایی این جنایت داره با جنگ برابری میکنه. آموزش خلافکار برای از بین بردن دشمن تو خاک حریف. و از کجا معلوم که این رسانه ها به درخواست دولت نمیان این تیترای خوشگل بزنن راجع به این خلافکارا، که همچنان بتونن دل مردم رو ببرن و سرب ها رو اینجوری نگه دارن، خوششون بیاد همچنان از این خلافکارا، تا در نتیجهش فقط یه عده خاص به اهدافشون برسن.